اولین صد سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. در روز 21 آگست 2015 که فکر میکنم 31 مرداد ماه 1395 باشه، امروز یک شنبه است، حضوراً در خدمت شما هستم. اون قرار دوشنبه هامون به خاطر این مسافرت من یک کمی دچار اختلال شد، از این بابت متاسفم، ولی دنباله بحثمون هستش در مورد کودتا. بحث میگن حرف میاره، این حرف ها ادامه پیدا کرد و این تاریخ شفاهی به این ترتیب از اون سری صحبت های من و شما در باب لب لباب که خیلی علاقه دارم که اون رو هرچه به اصطلاح بیشتر ادامه بدیم، این هم قسمتش هم تاریخ شفاهی هست واقعا. و این زمینه فراهم شد این خرداد امسال در مورد کودتایی که در خرداد 1360 بر علیه اولین منتخب مردم ایران اتفاق افتاد و امروز ادامه میدیم اون بحث رو. خواهش میکنم آقای بنز بفرمایید.
بله، در از امور مستمره در تاریخ بشری یکی این است که هر وقت دو طرف با هم جلاویز شدن و یک طرف بر حق ایستاد، اون طرف مقابل به علاوه وسط بازها مدعی می شوند که نه، جنگ حق و قدرتی نبوده، جنگ قدرت بوده. طرف مقابل شکست خورده، باخته.
اون که ضعیف‌تر بوده باخته.
همین حرف رو الان شما بری به کشور سعودی، یعنی عربستان که این رژیم سعودی بر او حاکم هست، اون اضافه هم بر این کتاب کردن و تبلیغ هم میکنن که حسین ابن علی بر خلیفه وقت عصیان کرده، قدرت طلب بوده، هیچی عصیان هم کرده، بنابراین مثلا کشته شدنش نتیجه عمل خودش بود. مصدق با شاه، میگن خود مصدق کودتا کرد، شکست خورد کودتا.
بله،
جنگ قدرت بود، مصدق باخت.
دروغ هم که فراوان میگن هول و هوشش، همین پریشبان بازی در صدای امریکای چیزه.
بخوای بله، خود اون وقت طرف بخوای دروغ بده بگه اونم لنگه من بود، خب بعد دروغ بده دیگه، ولی که نتیجه بده او حق بود که بس میگه من با تو با هر چرا دیگه لاوی شده. پس باید بگه که او مثل من بود، منتها ضعیف بود، خوشی کس خود. حالا هم همون دو دسته، خود اون رژیم خمینی که اول گفتم من کودتا میخواستم بکنم، منتها خود دیدن هیچ اسباب کودتایی نبود که بگن حالا مصدق یه مجلسی منحل کرد، مثلا حکم شاه هم قبول نکرد، نوبت شاه هم همچه حقی نداشت و اونا بحث علاقه داره. اما خود در این موردش این هم نبود. بعد این وسط بازها گفتم به این که بعد جنگ قدرت بوده، بنیشت شکست خود از خمینی شکست، اونا قوی تر بودن. اما هرگاه چنین بود در مورد مصدق، اگر راست بود که جنگ قدرت بود و مصدق میخواست شاه رو بران و خود یک کتاب بشود یا کودتا رو مصدق کرده بود، خود در به جای این که این همه فحش و فضیحت بکنن و دروغ بسازن، میگفتم بفرمایید مورد یک این کار کرد، این ربطی به حقوق ملی مردم ایران نداشت، بزرم این اقدام کرد، این بر ضد آزادی بود، اینجا این حقوق مردم رو نقض کرد، اینجا وطن رو به بیگانه فروخت، و یه دلائل از این نوع دیگه شده که همینجوری میگه دعوای قدرت بود.
خب چه اسمی؟
آره دیگه این بقای از حقیقت بگریزی دیگه. والله بقای حقیقت رو بگی حقیقت میگم. من الان میگم که آقای خمینی زور گفت، مورد به مورد میگم، میگم 75 بار این قانون اساسی رو نقض کرد تا وقتی من بودم، بعد از من هم نقض کرد. اینقدر شور کرد که دیگه اون مجلس اول بهش نامه نوشت که آقا شما دیگه اصلا اعتنا به این قانون نداری. این جنگ بوده، چون جنگ بوده عذر آورد که جنگ بوده، به این جهتشون قانون رو نقض میکرده. اون دانشجویان دانشکده حقوق تا اون زمان احصائیه کردن 300 مورد شد. اون مورد دیگه احتیاج نداره که برویم به اصطلاح این بگیم جنگ قدرت بود. جنگ قدرت بود یعنی چی؟ مورد میخواد خود الان تو جنگ هم دوتا قشون هم که با هم میجنگن، اینا میگن که شروع کرد که دفاع کرد که چقدر قوه داشت چه اون که چقدر قوه داشت، ولی همینجوری بگه که جنگ فلان شد و کی پیروز شد. حالا فرض کن کی پیروز شد چه شکست خورد، این که هیچ چیز رو با آدم نمیگه که، تازه در جنگش که دو طرف با هم میجنگ. مثل جنگ تجاوز عراق به ایران، خب ما استادگی داشتیم که این باید متجاوز معلوم میشه، دلائلمون هم داشتیم و سازمان ملل هم ارائه دادیم. خب حالا اینا مجلس کردن، در مجلس به قول خودشون رأی به عدم کفایت رئیس جمهوری داد. پس بعد که این جنگ قدرت بوده باشد، با یک مورد از مواردی که رئیس جمهوری میخواستی قدرتی رو از آن خود کنه، مقامی رو یا نمیدونم منصبی رو، برس کنم شما یه حقی از مجلسی، حقی از قوه قضاییه، اینا رو بگیره به تحت امر خود بیاورد، یکی از اینا رو باید ارائه میکردم دیگه.
بله.
مثلا میگفتن روزنامه ها رو بست، عرض کنم به شما مثلا میگفتن به این که با بیگانه زد و بند محرمانه کرد، یا مثلا میگفتن که دستور قتل کسی رو داد. بعد از این چیزا معلوم شد که این دعوای قدرت بود تا مخواست آقای خمینی رو تلفا کند. اما اینا هیچ یک کلمه از اینا تو مجلس گفته نشد. مثلا شفافیت کار این دروغ رو مثلا مثل آینه میمونه، کار که شفاف شد مثل آینه میمونه، دروغ رو نشان میده قیافه شو که این کاملا یک قیافه کذاب رو با نشون میده که این دروغ میگوید و جنگ اسم جنگ قدرتی تو کار نبود. یه طرف سر حق شده بود، یه طرف میخواست قدرت رو تصرف کند. اون طرفی که سر حق ایستاده بود، کارنامه به مردم هر روز گزارش کار خودش میداد. حالا این که اول دلیل که جنگ قدرت نبود و جنگ حق با قدرت طلبی بود، همین یکی کارنامه اولش.
بله.
آقای خمینی در آخرین پیامش میخواست که من این کارنامه رو تعطیل کنم.
یکی از شرایطش این بود که کارنامه رو نویسی رو تعطیل کنم.
بله. خب یه آدم قدرت طلبی تو این دنیا کدوم قدرت طلبی بوده در طول تاریخ یا امروز که این روزانه به مردم گزارش کرده باشه، و تازه تو همون گزارش ها هم موارد تجاوز به حقوق رو یادآور شده باشه، مورد به مورد مخالفت خودش رو با این موارد گفته باشه.
بله.
اونها تو مجلس 12 دلیل شمردن. حالا ما اون چی که در از حافظه می شود دلایل یه دفعه مثل که در قبلا اینا رو آوردیم.
بله کاملش بله. توی یکی از جلساتمون هست. بله
بله بس اون شنونده میتونه به اون
مراجعه.
اما حالا از روی حافظه، اول دلیل که آوردن که من و مخالف ولایت فقیه بودم، این که من مخالف ولایت فقیه بودم یه امر محرمانه که نبوده که، تو مجلس خبرگان 9 دلیل ارائه کردم در مخالفت با ولایت فقیه و گفتم که این ولایت فقیه با از بی بسم الله تا تای تمت قرآن با این ولایت فقیه مخالف است. در اونجا گفتم 2 دلیل از این 9 دلیل از آقای طالقانی است که حضور دارن. از او هم پرسیدم که آیا این دلایل از شما هست؟ گفت بله. خب پس این محرمانه نبوده، ولی خب اون مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب کرده که در اون قانون اساسی ما خیلی تلاش کردیم و بالاخره مانع از این شدیم که به آقای رهبر اختیارات اجرایی داشته داده بشه، امر و نهی ازش سرد شده. اون قانون اولی ها حق هیچ امر و نهی رو نداره. یا از اون چی که به فرماندهی کل قوا مربوط می شد ایشون اول که نبود اصلا اون کمیسیونی که ماده تصویب شد، وقتی آوردن مجلس علنی آقای حسن آیت گفت که این شد شیر بیالدوم اشکن.
بله
اونجا آوردن و انجام خیلی کار شد و تا این که همون انتصابات هم باید با پیشنهاد شورای عالی دفاع باشه.
بله
نصف فرماندهان سقوب و رئیس ستاد ارتش فرمانده سپاه باید با پیشنهاد شورای عالی دفاع می. خب گفته در اون اصل 110 اون چی که در این اصل نیست از اختیارات آقای رهبر بقیه در بنابر اصل 113 بر عهده رئیس جمهور بوده، پس آقای خمینی طبق این دوتا اصل چیزی به من نداده بود که پس بگیره بگه اصل شد از فرمانده کلومایی عمل کودتاییست، برای اینکه نقض قانون اساسی کرده شد.
بله
خب پس این مسئله علنی بوده. حالا بپرسیم اولا که مخالفت با ولایت فقیه قدرت طلبیه، یکی آقای فقیه اولا خود اصل یعنی یک مقامیه، شما یه اختیاراتی بهش بدی به اون بان که ایشون فقیه هست، یعنی قدرت رو با دین جمع بکنی، معلومه که ما عامل فساد دین و قدرت دولت هر دو میشه. قطعا مخالفت با ولایت فقیه از مصادیق قدرت طلبی نیست، چون اگر که من قدرت طلب بودم خب با ایشون جور جور میکردم، با آقای خمینی سوار بر همه میشه. آخرین پیام ایشون هم که همین بود که
خودش پیشنهاد کرد،
خود ایشون توسط آقای رضا پسندیده که در تلفن خواند دو یادداشت کرده این پیام آقای خمینی رو، هرگاه من با 8 گروه رو محکوم کنم گروه سیاسی
کارنامه ننویسم
اون نهادهای دیگر را نگویم قانونی غیر قانونی هست،
نه
مثلا با دیگران همکاری کنم، عزیزم رئیس جمهورم فرمانده کل قوا هستم نخست وزیرم، هر که بخواهم همون خواهد شد. من دیدم گفتم خب اینجور که ایشون میفرماید اگر من بشوم جلاد، البته وسیله جلادی هم در اختیار من قرار خواهد گرفت، آقا من جلاد نمیخواهم بشوم. جواب دادم به ایشون که شما زیاد از هر قدرت دوست دارید، یک کلمه از حق و حقوق قرض نمیزنید، پیام میده که اگر مثلا تهدید و تهدید شما مادهش قدرته. اگر اینا رو که میگم قبول کنین عزیزی رو فلانی فلان، اگر نه من تا آخر میروم. خب از دین کو هیچ خب از این ولایت مطلقه و مخالفت با ولایت فقیه این رو نمیشود گفت قدرت طلبی، میشود گفت که این آزادی طلبی مخالفت با قدرت طلبی. دو گفتن که من جانبدار دموکراسی غربی هستم، اینم که روشنه مستبد و قدرت طلب. اونی که نمیخواد اولش اینه که مردم حق رأی داشته باشن و ببخشید حق حاکمیت داشته باشند و شهروند حساب بیاند و حقوقمند باشند و دولت هم نمایندگی بکنه از ملتی که افرادش شهروند حقوقمند هست. و این خود این ماده هم که این اونا دست آویز کردن برای رأی عدم کفایت خیلی روشن و واضح میگوید که یه طرف سر یه حقوق ایستاده بوده، حقوق شهروندی مردم ایران و حقوق ملی مردم ایران. بعد میگوید که جانبداری از حقوق بشر غربی، حالا از بشر از که غربی و شرقی شد؟ بشر یه موجود موجودیست که حیات او قائم است به عمل به یک حقوقی، نفس نکشد زنده نیست، پس حق نفس کشیدن دارد، غذا خوردن دارد، ازدواج کردن دارد، تحصیل کردن دارد، اینا همه ذاتی حیات هست. خب شرق و غربی نداره، علاوه بر اینکه قرآن به قصد کامل شه در قرآن می شود یافت. باز بگم از شگفتی های روزگار است و خیلی غمبار، کتاب حقوق انسان در قرآن در زبانهای بیگانه ترجمه و منتشر شد، در فرانسه در روزهای آینده چاپ دومش منتشر میشه.
بله اضافه هم که شد کاملتر هم شد،
کاملتر هم شد. در یک کشور مسلمان تا امروز این اجازه انتشار پیدا نکرد.
حیحات بله
نه در ایران نه در هیچ کشور اسلامی. تازه رئیس جمهور ایران به جرم طرفداری از حقوق بشر این بی‌کفایت شده. خب این حقوق جانبداری از حقوق بشر را هم که نمی‌شود گفت به این که این قدرت طلبی است، این حقوق طلبی است. خب این سه تا. چهار گفتن که مخالفت با نهادهای انقلاب به طور مشخص و دقیق، دادگاه انقلاب، سپاه انقلاب، کمیته ها عرض کنم به بنیاد مستضعفان و اینا، یا جهاد سازندگی که حکومت آقای بازرگان این پنج ستون پایه رو ستون پایه های دیگه هم هست اینا رو ایجاد کرد و این بعد از این که این آقایان اینا در اختیار گرفتن خود اون حکومت رو هم مرخص کردن. خب حالا الان این ستون پایه های قدرت هن اینا دیگه.
اصلا جوان ایرانی بپرسه که وضعیت بعدی که الان داره کشور ما کدوم یکیش مربوط به این ستون پایه ها نیست که شما باش مخالفت کردید؟
همینه بابا. بله درست بگوید، نه الان ستون پایه های نصف دادن. من همین ها رو از روز اول فهمیدم بابا، کن گفتم بابا اینا نسازید این ستون پایه ها رو، هر قدرتی باید پایه میخواد دیگه، در هوا که نیست که، خصوصا این که دادگاه انقلاب و سپاه و بسیج ها، بسیج هم اضافه کنید. این الان شده بلای جان این مردم. به قول این سپاه آقای هاشمی رفسنجانی گفته که این همه ایران میخوره بازم سیر نمیشه. خب این مخالفت با این سه ستونپایه های قدرتی که نمیشه که قدرت دعوای قدرت بوده دیگه. بس من یه طرف مخالف قدرت و پایه هاش بوده و موافق حقوق بوده، یه طرف نه میخواسته اینا رو تحکیم بکنه و این استبداد بسازه که ساخته. برای همه اینا رو بر مبنای اون چه تو مجلس گفته شده دارم میگم. این پنجم، مخالفت با انتصابات امام و دو قوه دیگر، یعنی مجلس و قوه مقننه و قوه قضایی. خب قوه قضایی از اینجا شروع کنیم. آقای خمینی برخلاف قانون اساسی دو نفر رو به عنوان رئیس و عرض کنم رئیس قوه قضایی و دادستان کل منصوب کرد.
اسمشون هم بفرمایید.
آقای بهشتی به عنوان رئیس قوه قضایی و آقای موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل. خب قانون اساسی چی گفته بود؟ قانون اساسی گفته بود که با شور با دیوان کشور، قضات دیوان کشور ایشون دو مقام نصب کنه. مرادم از این دو مقام به شور این است که چون این دو مقام باید با اون قضات همکاری کنه، بس اونا باید نظر بدن چه کسی این شایستگی رو داره. و چون رئیس جمهور بنابر اون قانون اساسی هماهنگ کننده سقوب بود، علل قاعده میباید که رئیس جمهوری از دیوان کشور نظر مشورتی بخواد و اون رو به آقای رهبر منتقل کنه، ایشون طبق اون نظر حکم صادر کرد. ایشون حکم صادر کرد و من اعتراض کردم که خلاف قانون اساسی. ایشون گفت که به علنی هم گفته، گفت که وقتی انسان کسانی را میشناسد دیگه احتیاج به شور نداره. من گفتم آه این که شناسایی شما ملک نبود، با اون قضاتشون اینا باید همکاری کنن، شناسایی اونا ملک بود، شما رعایت نکردی قانون اساسی. بعد اون آقای بهشتی برداشت یه عده رو برد اونجا پیش آقای خمینی که اونا مثلا این خلاف قانون رو بلکه این ترتیب جو جور کنه، اونم نشد نگرد. خب اینم که نمیشه که قدرت طلبی بوده، این اجرای قانونه دیگه. گفتیم که آقای شما قانون نقض کردید، رئیس جمهور واجه قانون بود آخه. و مجلس اول 70% انتخاباتش قلابی بود. آقای خمینی گفته بود به بعد این آقا آمد در نماز جمعه گفت، آقای هاشم رفسنجانی بعد کودتا در نماز جمعه گفت که ما رفتیم پیش امام گفتیم این که نشد، این که نشد که بنیشت شد رای شما. ایشون هم فرمودن شما برید مجلس رو در اختیار بگید، جواز تقلب در مجلس رو اونم تقلب کردن. من هم در ده هیئت قضایی معین کردم و این ده هیئت عرض کنم به شما گزارش دادم. بنابر اون گزارش ها 70% انتخابات قلابی بود. بعد در شورای انقلاب تر شد و شورای انقلاب قرار شد که هیئت معین کرده، قرار شد اون هیئت نشونم رسیدگی بکنه. بعد از اون رسیدگی اگر موند نمایندگانی که انتخاباتشون صحیح اکثریت بود اینجور که قانون اساسی معین میکنه، مجلس افتتاح شد. بعد یه روزی آقای هاشمی آمد و در شورای انقلاب گفت امام فرمودن با همین نمایندگان مجلس افتتاح کنید. من رفتم پیش آقای خمینی گفتم آقا این که این انتخابات قلابی است، اینکه صحیح نیست که در این بعد از انقلاب بعد از چیز که ملتی رژیم شاه رو به خاطر اینکه مستبد بوده نمایندگان قلابی رو مردم تحریم میکرده انقلاب کردن، اولین مجلس ما مثل مجلس شاه باشه. اقلا بهتر از مجلس اول مشروطه نباشه اونجا به اندازه او که باشه که
بله.
گفت نه مردم رأی ندارن. ما محض خاطر اینکه دنیا نگن اینا استبداد است میگیم انتخابات بده، مردم رأی ندارن. من تصویب میکنم نمایندگی اینها رو تصویب
میکنم.
این که بر من ایراد وارده در کتاب خیانت به امید گفتم که نمیباید میپذیرفتم به جای خود
ده.
ولی از زمانی که متوجه شدم که نه مصلحت بیرون از حق و حقیقت جز مفسدت نیست، اون روش من هم تجربی است بوده هست، یعنی شروع می شود به تصحیح اشتباه. شروع کردم به تصحیح اشتباه، گفتم این مجلس قانونی است، این شورای قضایی هم قانونی. بعدم هر چی آقای خمینی کرد قبول نکردم که اینو قانونی است. و آخرین چیز سخنرانی های خیلی عصبانی خرداد چه میگه که غلط میکنه که قبول ندارد نهاد خان. به هر حال مخالفت با دو ارگان قوه تحمیلی قلابی خلاف قانون اینو نمیشه قدرت طلبی. گفتیم مردم باید رأی بدن، رأیشون محترم شما دوشه،
حق طلبی نمیشه قدرت.
خب این پنجم. ششم، مخالفت با گروگانگیری و قرارداد الجزایر. خب حالا این گروگانگیری که آقای خمینی گفتیم عرض کنم چیز دوم است، انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اوله. من همون وقتم رفتم حلوز خیلی باش چیز با عصبانیت هم توبت کردم. شما یه ملتی بلند شده سر تا سر ایران در جنبش بوده، گل رو بر گروده پیروز کرده، میگه که این رفتن تو سفارت و عده اعضای سفارت رو گروگان گرفتن این بزرگتر از اونه؟ نقض استقلال ایران. شما چطوری این مقایسه کردی با انقلاب ایران؟ شما رفتی قدرت خارجی رو این دوباره در زندگی ایرانی وارد کردی با این گروگانگیری، حالا که بعد معلوم شد که این طرح در امریکا تهیه شده و در ایران اجرا شده. حالا اون وقت
نمیدونستی.
خب من همون وقتم گفتم، مصاحبه کردم، گفتم ایران به گروگان امریکا در آمد. در عمل هم معلوم شد اینجور بوده حالی که ما بعد از مو هست. به هر حال مخالفت با گروگانگیری به لحاظ اینکه یک قدرت خارجی محور سیاست داخلی و خارجی کشور شد، نقض استقلال ایران بود و مخالفت با نقض استقلال ایران رو چگونه می شود گفت قدرت طلبی؟ ما خط استقلال آزادی بودیم و هستیم و قایم بود انشاءالله. اما قرارداد الجزایر، بله من اعلام جرم کردم. آقای کارتر گفته من ایرانی ها رو چنان نقره داغ کردم که هرگز فراموش نکنم. تازه دم این قرارداد نقره داغ کرد دیگه. این قرارداد نتیجه سازش پنهانی بود که با طرف مقابل انجام گرفته بود، یعنی با ریگان و بوش که نامزد ریاست جمهوری بودن، این دستگاه آقای خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی با اون طرف معامله رو انجام داده بودن و از این جهت قبلا این رو گفتگو کردیم.
بله.
از این جهت به اصطلاح این تأخیر می انداختن گفتگو با حکومت کارتر رو تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری. خب بعد دیگه دست اون طرف قوی تر شد دیگه این طرف محتاج بود این رو زود از سر باز کنه. برای بود که تا اون آقای ریگان شروع کنه اینا نباشن در ایران، که ایشون با مسئلهی به نام مسئله گروگان ها رو برو نشود. پس اینا محتاج بودن.
بس.
پس اون هر چی تحمیل داشت به طرف ایران کرد. خب من هم اعلام جرم کردم. همین گفتم که آخرین جلسه هم که با آقای خمینی بود پسرش که شما هی میدین و سازش کردم موضوع این سازش بود. خب این که یک کسانی بدون اطلاع رسمی رئیس جمهوری و حتی اون حکومتی که خودشون تحمیل کرده بودن یعنی حکومت آقای رجایی برون یک معامله پنهانی بکنن با یه نامزدی در انتخابات در امریکا برای خاطر حقوق مردم ایران کرده بودن این کارو برای قدرت کرده بودن دیگه. یه طرف مقابل هم زیر بار این سازش پنهانی ننگین نرفته و اون رو تا امروز همچنان به طور مستمر لو داده. در واقع در کشور ما غیر از من و کسانی که همکار و دوست من هستن در داخل و خارج کشور کسی به این زد و بند محرمانه که این حیات ملی ما رو به این ترتیب صدمه زده و تا امروز مثل چند اختاپوس افتاده روی حیات ملی ما این کسی متاسفانه کسی دیگری نپرداخته به این. در امریکا چرا چند نفری مرتب پرداختن تا امروز هم همچنان ادامه دادن. یمن اون تلاش های این دو طرف بوده که این سر آشکار شده در امریکا و تا در ایران هم آشکار منطقه. خب این مرزهای سانسور مانع از این است که جمهور مردم متوجه بشه من این سازش انجام. در یکی از اون نوشته های آقای روبرت پاری هست که رفته یافته که این طرف ایران یعنی همین سازش پنهان کنندگان به وقتی کلینتون شده رئیس جمهور به او گفتن حاضرن اسناد این معامله پنهانی رو با او معامله کنن. او حاضر نشده معامله رو بپذیره. مثلا نمخواست تو امریکا دعوا را بیفته دعوای جمهوری خواهده اونجا از دید من اشتباه کرده. برحال اون پس این مخالفت هم یه طرف از حقوق ملی ایران دفاع کرده و این هم گروگانگیریه هم قرارداد الجزایر هم معامله پنهانی رو نقض قانون استقلال ایران و حقوق ملی مردم ایران دانسته و امروز هم معلومه که اینا بوده. خب
خیلی نیست راجب اون جلسه غیر علنی مجلس هم بد نیست اشاره بکنید که به درخواست آقای بهزاد نبردی
حالا میرسیم برای اینکه اون دو مورد یکی مورد همین گروگانگیریست که از مواردی که تو مجلس نگفتن و دلائل دو تا دلیل اینا که گفتن به اصطلاح خودشون هم اینا دلائل اصلی نبوده دلائل اصلی رو نگفتن تو مجلس که جنگ و ادامه جنگ بوده اینا کودتا کردن برای که جنگ ادامه بدن. یکی هم برای اون معامله پنهانی که کرده بودن نمیخواستن این لو بره هم مفتضح بشون و صحنه سیاسی ایران حذف بشون و همین که عرض کنم به شما جنگ تمام بشود و اینها بی‌محل بشون در نه تنها دولت بلکه در جامعه ایران
و در دنیا شد
و دنیا گیری اون
محل یعنی اون کسی که به اون شدت شدید و غلیظ میگفتش که با امریکایی هر کی حتی حرف بزنه وقت حرف که نزد معامله کرد بیشتر از حرف بود.
خب در این پس این تا اینجا دلائل که این آقایان آوردن همه حکایت از این دارد که یه طرف بر حق بوده بر حق ایستاده یه طرف نه قدرت می طلبیده و مرتب هم این کودتای خزنده رو پیش می برده با اون طرفی که بر حق ایستاده بوده مرتب هم در اون کارنامه می گفته که این مرحله از کودتای خزنده انجام شد همجور تا آخر. دلیل هفتمی که آوردن گفتن که مخالفت با تعزیرات شهری و خلاصه احکام قضات شهر با حدود اسلامی هم چیزی اینجور یادم. خب حالا اون کتابی که گفتم حقوق انسان، یه قسمتش قضاوت هست در قرآن، یه قسمتش هم حقوق انسان هست در قرآن
و شرایط قاضی.
شرایط قاضی 27 اصل من یافتم در قرآن که قضاوت باید تابع این اصول باشه. این رژیم و اون قضات که قضات شر نبودن و قضات شر بودن،
شر بعد
اونا یکی از این اصول رو رعایت نکردن. اونا چی بود؟ خلخالی خیلی سریع گفت که حالا ما هم اشتباه کرده باشه اینا میرن بهشت.
اگه کشتیم درست کشتیم، یعنی به دلیل چیز بود که خب حقشون کشته شدن بود، اگر هم اشتباه کردیم میرن بهشت.
میرن بهشت. این هم قاضی آقای منصوب آقای خمینی. خب بعد یک در میدان در سال روز انقلاب در میدان آزادی از چی صحبت کردم؟ از شکنجه ها، از وجود 6-9 زندان و شکنجه در این زندان ها. با یک کسی که قدرت بخواد، که این زندان که لازمه قدرتی که من میشه قدرت
بخواد، ابزار کارشه، ابزار کارشه لازمه.
اینکه بگه با شش، چرا شش نو زندان هست و چرا در زندان های شکنجه می شود، اینو قدرت مدار نمیگه، اینو حق مدار میگه، کسی که طرفدار حقه میگه. خب اونا آقای خمینی هیئت بیان کرد که اون هیئت یکیشون آمد پیش من گفت اینا که شما مدارکی به شما دادن یک از هزار هم نیست. گفتم خب بس برید گزارش بدید که اینجور. گفت ولی نه نمیتونی. چرا؟ و به ما گفتن که باید گزارش بدیم که شکنجه نیست.
به ما گفتن، یعنی کی گفته؟
اونایی که نصفش کرده، آقای خمینی نصفشون کرده، بردستایشون لابد آقای احمد خمینی هم بهشون گفته که معمولیت شما این هست. خب مخالفت با شکنجه، مخالفت با وجود 6-9 زندان از کی شده دعوای قدرت؟ دعوای حق با قدرت. این مردم حقوق دارن، معنی داره که سپاه و زندان داشته باشه. در یه نامم با آقای خمینی نمیشم از که خواهد نمیشه از که سپاه درست میکنم بعد میگم یه حکومت کن. سپاه زندان داره، کمیته زندان داشت، نمیدونم دادگاه انقلاب که زندان داشت، دادگستری که خودش زندان داشت، شهربانی زندان داشت، بعد چیزی اصناف زندان داشت، بنیاد مستضعفان زندان داشت. چه خبر؟ حالا به همون بساطه چیزی عوض نشده. اینا که این مواردی که الان من گفتم، هم اکنون مردم ایران با همه این موارد روبرو هستن. ببینن که اگر کسی با اینا مخالفت کرد قدرت مداره. خب منم هستم.
یه خشونت دائمی میگن سوریه و ازش بده، و از کشور ما 35 ساله که با این تعداد خشونت های زندان هایی که هست.
بله اگر بخواهن اینا قربانیان خشونت این رژیم بشنون و بشمارن ده ها برابر بالا جنگ سوریه هست.
حالا تازه بگذاریم از خشونت های سفید، آلودگی محیط زیست، تصادفات رانندگی، بحران های اجتماعی، فحشا، فقر، فساد، اعتیاد، نبود وسایل امکانات پزشکی، داروهای تقلبی،
مهاجرت از ایران،
حیات. بله
عرض کنم به شما این 7 مورد تو ذهنم هست. یه مورد 8 هم الان به ذهنم آمد که مثلا مخالفت و کارشکنی در کار حکومت آقای رجایی بوده. خب حکومت آقای رجایی مردم دست امروز ممکن او رو ندیدن، یعنی مرسی که اونا از اون وقت بودن حالا میدونن از کی مسیحیتیم و چه حکومتی داریم حرف میزنیم. اما نسل بعدی که او رو ندیدن میتونن این حکومت آقای احمدی نژاد رو به ذهن بیارن. همچه حکومتی بوده
دار.
توسط آقای خمینی تحمیل شده. در این مورد نمیدونم گفتیم در گفتگوهای قبلی یا نه، یه هیئتی از دانشگاه پیش من آمدن، گفتم به این که ما آمدیم ببینیم که اختلاف سر چیه بین شما و سروران حزب جمهوری اسلامی. گفتیم خوب کاری بکنیم، اختلاف سر این است که اینا تن به هیچ حقی از حقوق نمیدن، زور رو میخوان جانشین همه چی بکنیم. راحت از جمله اونها اینا میخوان یک حکومت آلت فعل. و من به اونها میگویم شما بیاد در یک آدم لایقی توافق کنیم که این آدم لایق توانایی اداره کشور رو داشته باشه، ولی مخالف من باشه. از این آدم اونا گفتن که خوب این حرف متینی، پس اگر لایقی بود مثلا طرفدار حزب جمهوری اسلامی بود شما حرفی نداری بشه نخست وزیر. گفتم نه. گفتم خب بس قضیه قابل حل دیگه، چه محلی برای اختلاف نمونه. گفتم خب بلی حل کن. رفتن با آقای بهشتی دیدار کردن که ولی طرفش اینجور میگه خودی مشکل چیه، شما یه آدم لایق معرفی کنید و ایشون ما به این بگیم که این آدم لایق بفرمایید تو کنه خود وزیر شما بنویسید. گفت آقای بعد آخو بعد از اون آمدم بیش من بعد آمد گفتم حق با شما. گفت آقای برشتی به ما گفت که ما اگر قرار بود که یک کسی بشه بعد که خودش اون کشور رو اداره کنه ما اینجا چکاره بودیم؟ اینجا روحانیت حکومت میکنه، نخست وزیر و وزرا باید مجری اوامر و نواهی ما باشن، این حالت فعل میکنه روشن و بازه. بعد اونا پیش و نزد من آمدن گفتن که ما ببخشید که قبل از اینکه بیایم پیش شما فکر میکردیم دعوای قدرتی، ولی نه درست حق با شماست، دعوای حق با خودت. خب این هشت مورد
یه نقل قولی هم میکنم از آقای دکتر رضا صدر که همین بهشتی پیغام داده بود بهش که فلان شخص و فلان جا منصوب بکن، اینو بکن، معاون اونو بکن، مدیر کل. ایشون بهش جواب داده بود که اینطور نیست، آلت فعل من نیستم، اون زخم مسئله گر تو بهتر میزنی بستان بزنم. در جواب آقای بهشتی بهش داده آقای دکتر رضا صدر.
بله میگم که خود بونا خیلی سریع گفته بود، عملا هم بعد حکومت آقای رجایی همین بود دیگه، حالت فد بود. اون وقت این یک هیئت وزیرانی معرفی کرده بود که این آقای مشتری اردویدی و آقای مهدوی کنی دو تایی پیگه گفته بوده این صورت نگاه کرد گفته بوده اینا فاجعه است. رفته میشه آقای خمینی که این با اینا چیزی میشه داره کشمت بوده
حیات وزیر رو.
آره ما هم گفته بوده با آقای رئیس جمهور با هم صحبت کن حیات وزیران قابلی باشه. خب حالا ایشون اتواقعا اسم رضای صدر آوردی، داستان داریم با ایشون، حالا به مناسبت یک ذکر خیلی از او بکنیم. وقتی من رئیس جمهور شدم یه هیئت معین کردم برای اینکه از وزارتخانه ها بازرسی کنه ببینه کدوم وزیر درست عمل کرده کدوم وزیر نادرست عمل کرده. از آقای رضای صدر هم دل خوشی نداشتم قبلا. یه دفعه هم دعوا کرده بودیم جلسه شورای انقلاب. اون هیئت گزارش داده بود که نه ایشون خیلی خوب عمل کرد. یک روزی ایشون از من وقت خواست و با معاونش آمد پیش من و رو آمدم برای تقدیم استعفا. شما از من دلگیر هستید و من نمیخوام برش بسید. من کار به عزل و اینها بکشد و کار شما را آسان میکنم بسید. گفتم من اتفاقا شما بیرو سر کارت باش و کارت انجام بده و من هیچ دلگیری هم از شما ندارم. اصل لیاقت هست که معلوم شد شما دارید و گفتم که این گزارش این کار شده، گزارش راجع به وزارت خارجه شما این هست که خوب اداره کردید و دلیل ندارد که شما به کار خود ادامه ندید. و این یه طرف، حالا این همین آقای رجایی آمده و اول که رفت یک به صدای خودش اسناد آورد.
آقای صدر ببخشید، این در تایید اون حرفی است که شما در مورد خود نخست وزیرم به اون استاد دانشگاه ها زدید.
گفته بودم آره.
یعنی در واقع این چیز خارج از، یعنی تعارف نکردید.
نه.
این روشتون این بوده که مهم نیست من دوام کرده باشم باهاش، مخالف آره باشم و اگر که توانا و که با کفایت باشه بذارید سر کار بشه.
آقای کارش خوب انجام میده و دلیل نداره که من انجام بدم.
بله، آقای رجایی بود.
آقای رجایی اول گفت خب این گزارش کمیسیونه. من که میدونست که خودش شده یه زمان نهضت آزادی بود بدن، ولی با هم بودن در یه حزب بودن یه زمانی، حالا شده بود حزب اللهی. بنابراین میدونست که خب مثلا از گروه من نیست آقای
رجایی،
آقای نه سعد،
آقای سعد بودن. نه
گفتم خب این آدم خوب عمل کرده، چرا نباید سجایی کارش باشه؟ رفت یه چیزهای آورد از سفارت، از اون اصلا سفارت امریکا، گفت این اصلا گفت خب بخانی ببینه فال دیده ببینه همش در تایید اونه. گفت خب این سند که معلوم شد آدم وطن دوستی و چیزی تو این سند که نیست که خیانتی کرده وابستگی داره، اینا که نداره. پس خب آدم یه دیگه بعد از لحاظ استقلال هم حالا خیالمون راحت شد که جایی وابستگی نداره. بعد حالا تو اون هیئت که آمدن اونجا صحبت پیش آمد و همین دوباره صحبت آقای رضای صدر پیش آمد، اون گفت این که نه من مخالف نمیخوام ایشون وزیر بازرگانی باشم.
باشه، کدوم هیئت؟
هیئتی که آقای خمینی گفت که برن بیان با من صحبت کنن دیگه.
آه.
سه نفر آمدن با آقای رجایی شدن چهار نفر.
ده.
آقایان به هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی و موسوی اردویلی و این آقای رجایی. مثلا هیئت وزیران آدم های قابل معینه باشه. گفت مگر امام نگفته بود مردم باید ریاضت بکشن؟
بله، اون تز اقتصادی آقای رجایی.
آره، ایشون رفته از هر جایی و در وقتی که امریکایی ها ما رو تحریم اقتصادی کردن اینا رو ایشون رفته از هر جای دنیا شده کالا آورده که ایران در مردم در مضیقه نمانه. آقای مهدوی کنی بهش گفت که آه که از کهش نخست وزیر مأمور ریاضت دادن مردم شده بود. حرفا چه شما با این طرز فکر بخواهی اداره کشور کنی؟ چه مصیبته که این هاشمی رفتن جانی دید که این گاف کرده این آقای نخست وزیر، شروع کرد مغلطه کردن و حالا این آلبلان. اون مهدوی کنی هم بهش گفت آقا شد یه دفعه ما بخوایم یه مسئله رو حل کنیم و شما بذاری حل بشه؟
خطاب به رفسنجانی.
پس این آدم رو آقای خمینی تحمیل کرد به لحاظ اینکه آلت فعل. دلیل آلت فعلش همین که عرض کنم به شما در اون قرارداد الجزایر رو میدونست خیانت است و امضا کرد و گفت چون امام گفته میکنه. خب حالا این هشتری تو ذهن من بود تو اونهایی که تو مجلس گفتم، اما دو دلیل مهمتر از اینها از دید اونا میگم، از دید من هم مهمن اما نه مهمتر، اونا حقوق هم، این هم این دو دلیل هم حقوق هم، اونا بیشتر استقلال هم، اونا بیشتر آزادی هم، برمیگردن به آزادی، اینا برمیگردن به استقلال. یکی معامله پنهانی بر سر گروگان ها یکی هم جنگ. خب معامله پنهانی بر سر گروگان ها رو که من مطلع شدم و با آقای خمینی در فروردین ماه نامه نوشتم که این معامله شده
در فروردین ماه سال 1360.
قبلا مطلع بودم دیگه، حالا اون وقت دلیل دستم آمد
مخلص شده بودم.
نامه نوشتم که در این معامله هم در پاریس انجام گرفته بودم. خب اون وقت هیچ کس در داخل و خارج کشور صحبت معامله پنهانی نمی کرد، من کردم در نامه با آقای خمینی، قبلش هم در کارنامه یه دفعه هم خود نمی خواست بازش. خب اینها معامله پنهانی کرده بودن، گروگان ها رو داده بودن که ما به ازایی بگیرم، اون حمایت حکومت ریگان بود از این دولت این آقایان به علاوه اسلحه که بینا بود، این هست که اینا میخواستن یا من با اون سازش موافقت بکنم میشم جزء دسته شون. در آخرین پیامشم این بود که اگر قبول کنی عزیزی فلانی بابت این بود، یا اینکه عرض کنم به شما حذف بشم. اونهایی که میگن من چرا از ایران خارج شدم نمیدونم که این امر واقع این بود که اینا معامله پنهانی رو کرده بودن و چون من با اون معامله پنهانی موافقت نمی کردم پس کودتا تنها راه حل بود و حضر رئیس جمهور حتما من زنده نمیتونستم بودم، چنانچه به کسان دیگه که کمتر از منم اطلاع داشتن زنده نگذاشتم.
شما رو که قرار بود که در همون دستگیری تو همون راه بگن که عبدال اوباش کشتن و نفله کردن و تموم شد،
تمام شد.
کار به محاکمه اینها نذارد
بزن نگذاره پاش به زندان برسه. پس من برای اینکه صحنه یک مبارزه دیگه داخل کشور نبود و خارج کشور بود به خارج آمدم و از لحظه ورودم گفتم آمدم روابط ارگانیک میان خمینیش و ریگانیش رو افشا کنم، در همون خبرنگارهایی که جمع شده بودم سلو خونه برای مصاحبه. پس یکی این بود، در دیدار آخرین دیدار هم آقای خمینی پسر آقای خمینی در حضور او گفت که شما یه عیب داری ول نمی کنی، هی میگی اینا سازش کردن، حالا تمام شد آقا گروگان گیره هم رفتم به کارش، ول کن اینو.
جلوی پدر در حضور پدر
من به من خیلی ترخ شامد دیگه، برای من قطعی شد که خود این آدم مطلعه دیگه، آقا نه که در حضور پدر نمیتونه همچه حرف بزنه. این آدمی که میگفت با چیزی اون رمزی کلارک آمده و ترکیه که بیاد به ایران برای گروگان ها، گفت نه نباید هیچ کس ها باید با امریکایی حد بزن، بعد خودش بره معامله پنهانی انجام بده. خب حالا بعد از این که من اعلان جرم کردم راجع به این معامله قرار داده الجزایر، آقای بهزاد نبدی و آقای رجایی تقاضای جلسه غیر علنی کردن و در اون جلسه غیر علنی گفته بودن به این که این اعلام جرم بر ضد اون آقای بهزاد نبدی گفته بر ضد من و آقای رجایی نیست، بر ضد امام است که ما دستور رو اجرا کردیم. شخصی به اسم صابری، صابر صابر چی؟ همینش که دوست این آقایان بوده، اینا وقتی اون قرار داده از جزایر رو تهیه شده بوده، اینا میاد به با این آقای بهزاد نبدی و رجایی تو اتاق آقای رجایی با اون آقا بودن، اون آقای صابر چیه صابر یا چی صابر فلان، اینجا اون که این خیانت آقا ما چرا این امداد
خودشون
خودشون میگفتن. بعد گفته بودن که برون، گفتن خب بریم پیش امام بگیم که این نادرست خیانت نباید بود، بعد رفته بودم پیش ایشون و آقای خمینی گفته بود که این انار رو وقتی
آب نمو میکنه
آب نمو میکنه آبش میمکی دیگه توفالت باید میدازی تو روگان گیره برای هر باید دیگه از سر باز کرد باید امضا کن. این هم آمده بودن گفته بودن خیانت ولی خوب امامی که بکنی کن اون آقای چیز هم گفته بود که آقای بساط نوری هم این یکی دیگه علنی کن. اینه بعد این آقا در نوشت این آقا اون رجایی گفته بود که شما شهادت شاهد باش و بنویس که ما این جور نظر داشتیم امر امام را اطاعت کرد.
به آقای بهزاد نوری گفت رجایی؟
نه به اون صابر.
به اون صابر
که مثلا بعد برداشتی نتاریخ کرده.
اینو علامه نقل قول از کجا میارید؟
از همون نوشته اون آقا میاره
نوشته مقاله یا کتاب یا
آره یک کتاب مقاله که برای این در یک روزنامه داخل کشور هم منتشر شد و ما در انقلاب اسلامی باز آوردیم.
آها اون رو پس میشه پیدا.
اون ولی این دومی هم خود آقای بهزاد نوری در علنی گفت که به چیز وثوق الدوله قرارداد 1919 رو امضا کرد و بهزاد نوری قرارداد 1359 رو امضا میکنه، یعنی به همون اندازه خیانت آمیز خودش مثلا توصیف میکنه. خب من اعلام جرم کردم علیه یک قراردادی که امضا کنندگان هم میدانستن خیانت و ایراد من به اونا بود. این بود که شما وقتی آقای خمینی به شما گفت امضا کن باید میگفتی ما استعفا میکنیم و خیانت رو امضا نمی کنیم، وظیفه شما این بود، المأمور معذور تو در اسلام ندانیم. خب اونا رفت بودن تو مجلس غیر علنی گفته بودن غیر بنی صدر حذف نشود ما حذف خواهیم شد، همه حذف خواهیم.
منظور بنی صدر از اعلام جنب رجایی و نبوی نیستن.
بله امام هست
ما قاره نبودیم،
ما موجه امر بودیم.
بله
امام هست و آقای بهشتی است و آقای هاشمی رفسنجانی است و اینا و بنی صدر حذف نشود همه ما حذف میشه.
بله
حالا من از آقای رئیس مجلس اصطلاح همون مجلس قلابی خواستم که این نوار گفتگوی مجلس غیر علنی رو در اختیار رئیس جمهور بود برای تهیه جواب حق رئیس جمهور بود، چون رئیس جمهور بنابرای اون قانون اساسی میتوانست در مجلس حاضر بشه یا به مجلس توضیحات بده.
یعنی حتی اگه غیر علنی باشه رئیس جمهور
مستدره که مطلبه میشه که برای که همه هنگ کننده ایست قوبت، بعد هم حق داره که با مجلس حاضر بشه توجیهات بده، حق داره به مجلس توجیهات ارائه کنه. اون آقا هم جواب داد که این چیزا از امور مجلس به نمیدیم خلاصه
قوه مقننه است با قوه مجری ارتباط
نمیدیم نمیدیم خیلی راحت قول دارید نمیدیم اینا برای اینکه دست امروز ببینه که اون چی که انجام گرفته یه طرف میدونسته خیانت میکنه و میکرده دلیل نداشت پنهان کن از رئیسون نوار دیگه میگون ببرن این نوار نظری دارید خلافی گفته شده شما تصحیحی لازم است نوار در اختیار شد چون قواه که با هم زده هم که نیستن که همکاری باید بکنن، رئیس جمهور هم همه هنگ کننده هست
علم قاعده.
خب آیا این دعوا دعوای قدرت بوده؟ بفرمید این که بلا سر ایران آمد گروگانگیری شد جنگ 8 ساله اون یک نسل ایرانی قربانی شد به قول خود اینا 1000 میلیارد زیان بارسته. حالا یک کتاب دیدم در فرانسه در آمده 600 اونم 50 میلیارد هم چیزی فراموش کرده.
بله
خب هنوزم ایران گرفتارشه.
بله
دل نکرده ایران هنوزم گرفتارشه. خب اون معامله پنهانی برای تامین حقوق مردم ایران بود؟
نه
نبود که، برای این بود که این آقایان دولت رو تصرف کنن،
تثبیت قدرت
و جنگ رو ادامه بدن.
نه
مسئله دوم گفتم دوتا عامل اصلی بوده، یکی اینکه اینا اگر جنگ تمام میشد خب اون معامله میشد بی‌حاصل، معامله پنهانی.
بله.
و اینکه خرید اسلحه دیگه بی‌معنی میشد دیگه، چه اسلحه‌ای بخرن؟ جنگی نبود که اینا تصدی کنن و اسلحه بخرن.
بله.
علاوه بر اینکه در معرض لو رفتن اون معامله پنهانی هم دائم قرار داشتن، به قول آقای هاشمی بهشتی هم، یعنی به اون هاشمی و این آقای خامنه ایش که طرف دودم میشه آقای خمینی، جنگ تمام میشه سوار تانکاش میشه میاد تهران، دیگه تو هم حریفش نیستی. پس اینها وحشت داشتن از این که جنگ تمام بشه و اینا یک معامله پنهانی ننگینی روی دست اینا بمونه.
نه
که اینا موجه یه تر گروگانگیری بودن که در امریکا تهیه شده، بعد هم سر آزادی گروگانه ها معامله کردن با طرف ریگان
به سوار تانکاش بشه روی این آقای سردار
از زبان اونا داره.
نه حرف خودش نبود، اسمش
حرف اونا رو داره تکرار این آقای حلیتر حالا شمخانی
رو شمخانی بله
حالا دبیر شورای امنیت بینید.
بله.
دلیل دومش جنگ بود، جنگ رو اون همونطور که قبلا توضیح دادم اون هیئت عدم تعهد پیشنهادی که آورد و ما درش تغییراتی دادیم و برد و طرف عراقی هم قبول کرده بود، اینها قرار بود در 24 خرداد بیان ایران. حالا اگر اینها یک هفته تأخیر انداخته بودن کودتاشون رو و اون جنگ پایان یافته بود، خب ایران در موضع پیروزی بود، جام زهر شکست هم سر نکشیده بود، یک نسل ایرانی هم قربانی نشده بود، استبداد هم مشکل دیگه میتونست بازسازی بشه، اون کودتای خزنده هم حاصل میموند.
بله.
پس اینا رفتن که این جنگ تمام کنه، میاد با تانکاش، خیلی راحت میدونستن معنای پایان جنگ چیه، پایان کودتای مثلا شکست اینها هم شکست آقای صدام میشد در حمله به ایران که اون پذیرفته بود، هم شکست اینها میشد در کودتای خزنده شد. پس اینها کودتا کردن برای که جنگ ادامه بدن. در کارنامه هست که آقای مالش کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی تحت عنوان عبور از بحران سال 60 میگه بنیصد میخواد جنگ تمام کنه اما امام نخواهد گذاشت. حالا این کتاب که گفتم به فرانسه در آمده که نمیدونم الان تو ذهنم نیست، تو سرم میخونه کتاب، من نخونم، اون دیروز اینجا بود که میگفت به این که این میگفت به این که این در کتاب نوشته که در اون جلسه که در حضور خمینی بوده و تنها کسی که مخالف بوده با جنگ تمام بشه آقای هاشمی رفسنجانی بود،
مخالف تمام جنگ
و دقیقا هم همین، چون در زمانی هم که من بودم، حالا اگر این نویسنده کتاب با من مصاحبه میکرد خیلی چیزهای دیگه هم میفهمید کتابش میاد، اون این یه طرح این آقا این بود که ما باید یه جایی از عراق رو بگیریم.
طرح کدوم آقا؟
آقای هاشمی رفسنجانی. جایی از عراق رو بگیریم یه سلاح دومگاه دست ما باشه که امتیازات بتونیم بگیریم، اگر خود صدام نبریم اقلا امتیازات سنگین بگیریم. اونجا هم از دیدشون بسته بود، ارتشی هم گزارشی تهیه کردن که این تر خطاست، اولا هیچ اثری برای این ضعف رژیم را نخواهد داشت و ثانیاً یک جنگ طولانی فرسایشی به ایران تحویل خواهد کرد و این ایرانی که از پا در میاد. تا من بودم هم که نگذاشتم این طرف، ولی بعد از من اونا همین طرف پیدا کردن که تا پاوم رفتن چه همون جور که ارتشی ها میگفتن شد. جنگ فرسایشی آخر بعد از 8 سال هم جامعه زهرشین هست. بعد این تر آقای هاشمی رفسنجانی بود که بستر رو بیدیریم. بعد اونجا هم تو اون جلسه طبق اون کتاب مزرار این آقا گفته که ما این توانایی داریم که رژیم صدار رو ببریم، همون کمربند کذایی سبز که الان هم ایران گرفتار شده، کمربند ویرانی ها، عراق و ایران و عراق و سوریه و لبنان که این کمربند دو طرف دنیای اسلام رو غربش و شرقش رو در میان بگیره. و نتیجه چون منابع بزرگ نفتم در دستش میفته میشه قدرت دنیای اسلام. اون آقای خامنه‌ای میشود خلیفت المسلمین و به معنای واقعی کلمه، برای که بقیه ازش پیروی میکرد.
اینا رو زیر گوشش میخوندن، اونا رو باد میکرد.
اون عرفات بیچاره هم آمد رفت پدوش کن، والا بلا غیر ممکن است بگذارن پای یک سرباز ایرانی بغداد برسه یا به یک سرباز عراقی به تهران. این جنگ فقط ادامه میدن، قربانیش هم ما فلسطینی ها خواهیم بود، قربانی اولش. و حتی از یه تری به اسم کاردهون هم صحبت بیام، اما بعد من شده همین ها واقعی هم
داشت. همینطور هم شد دیگه،
هرچه ما توضیح دارم اصلا ما بدن. این پس این ماجرا این بود، اینا میخواستن جنگ ادامه بدن، قدرت خودشون رو در ادامه تثبیت تصرف دولت و تثبیت قدرت خودشون رو، استبداد خودشون رو در ادامه جنگ میدیدن. به خود که نگفتن جنگ نعمت هست. این از این طرف، از اون طرف هم اونها طرف غربی ها سود خودشون رو در ادامه جنگ میدیدن، چون باید این انقلاب ایران به جای جاذبه دافعه پیدا میکرد. یک، این کشورهای منطقه ضعیف میشدن، دو، در نتیجه اونا چون قدرتهای در حال انحطاط هستن بودند و هستن، اینا با کشورهای ضعیف رو بهتر میشدن بخورن و بچرن، همینجورن دارن میخورن و بچرن. این هست که آقای آلن کلارک در دادگاه ایران گیت گفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش فراهم کردیم. خب ایجادش رو از طریق آقای صدام، ادامهش از طریق آقایان. حالا آقای صدام شما میدونیم که بنابر اون سندی که نامه محرمانه الکساندر هیگ اولین وزیر خارجه آقای ریگان در مقام رئیس جمهوری که آمده به سه کشور مصر و اردن و عربستان، در مراجعت نامه نوشته به آقای ریگان که این سران سی کشور گفتن این جنگ با ایران با چراغ سبز امریکا بوده. امریکا این حکومت جدید، حکومت آقای ریگان، همون سیاست را ادامه میده یا نه؟ خب این پس ایجادش، حالا بعد اسناد انگلیسی هم معلوم شد که آقای چی بود؟ جورج براون که وزیر خارجه اسبق انگلیس و آقای بختیار و اینا رفتن پیش آقای صدام بنابر اسناد انگلیسی که ارتش ایران متلاشی است، الان شما به ایران حمله کنی اینا دیگه دفاع نمیتونه از خودش بکنه. خب و نتیجه اون طرف هم سودش در ادامه جنگ بوده. این منافع با هم که این آقای در قرارداد بیان، این آقای روحانی گفت برد نفت رژیم زیان ملت ایران نفع دستگاه های حاکمه در انگلیس، امریکا و اسرائیل با جنگ، ادامه جنگ و همجور رژیم های منطقه. و این جنگ که میتونست شروع نشه هرگاه ارتش ایران رو متلاشی نمی کردن، میتونست در خرداد 60 پایان بپذیره با پیروزی ایران، درآمد هم گرفته بشود، ولی این استبداد هم نباشد. این چقدر فرق بود. خب حالا اینها، این مخالفت با اون ادامه جنگ و کوشش برای اینکه اون جنگ با پیروزی تمام بشه، غرامت گرفته بشه، قدرت طلبیه، دعوای قدرت بوده. نه، این 10 مورد الان ما بحث کردیم، 2 مورد هم اونها تو مجلس آوردن مزید بر این 10 تا. خب اینا پس تمام موارد، حتی 1 مورد اینها تو مجلس نیاوردن، نتوانستن بگن که این در این مورد خاص بر این شرط میخواست مثلا مطبوعات رو تعطیل کنه، ما مقابله کردیم نگذاشتیم که دعوای قدرت بگن. خب این طرف هم قدرت میخواسته. من حتی با اون تعطیل مجالس دفعه آخر که دعوای آقای خمینی به میناد آمد، بلکه من در همدان بودم که آقای بهشتی روزنامه ها رو یک جا تعطیل کرده بود، من اعتراض کردم، آقای خمینی مثلا اولین بار با خیلی صراحت، البته اولین بار نبود، قبلا هم کرده بود، ولی این دفعه خیلی شدیدتر مثلا که من چرا دارم بگم که چرا مطبوعات رو تعطیل کرد. خب پس من مخالف تعطیل مطبوعات بودم، مخالف تعطیل احزاب بودم، طرفدار حقوق انسان بودم، طرفدار استقلال ایران بودم، مخالف ادامه جنگ بودم، مخالف گروگانگیری بودم، مخالف معامله پنهانی با بستر گروگان ها بودم، موافق دموکراسی بودم، موافق حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران بودم، مخالف ولایت فقیه بودم، مخالف نهادهای انقلاب بودم،
مخالف شکنجه بودیم،
شکنجه و داغ و درفش و زندان و ششتون زندان بودم. اگر اینها یعنی قدرت طلبی و دعوای اون طرف که موافق همینا بوده، مخالف اون حقوق بشر و دموکراسی و پایان جنگ اینا بوده، اونم یعنی قدرت طلبی، اینم یعنی قدرت طلبی، خود دعوا از جنگ قدرت بوده. اما اگر نه، جنگ حق بوده با قدرت. یک به اصطلاح امتیاز اساسی که این رویارویی دارد این است که اون دشمن چون امروز مثل 14 قرن پیش نیست که بگن که در شهرهای کربلا ضبط صوت نبود و فیلم نبود و روزنامه نبود و نه، حالا همه اینا بوده، همه اینها ضبط شده، صورت مذاکرات مجلس چاپ شده. اون وقت اونا که فکر نمی کردن که روزگار ما، اون وقت گفتن ما می رویم تا ببانیم، شما میمانی تا بروید، چون حق ماندگار است. این دلیل گفتم دیگه، هوایی کرد ندادم، حق می آید باطل می رود. خب اونا همه هست، اینا یک مورد بیانن که بگن که این بنیسد و دوستان بنیسد در این مورد خاص این قدرت طلبی بگرده، بشه گفت اینا جنگ قدرت بوده. ما یک فرق اساسی داشتیم با اون جماعت، اون اینه که ما خود رو کسانی می دیدیم که در این پدید آمدن انقلاب ایران نقش داشته، برای خودمون نقش خواهده، مثل خود رو مثل یک مادر نسبت به بچه انقلاب رو همینطور دوست داشتیم و میخواستیم این به هدفهاش برسن. یه طرف مقابل نه، این رو یه فرصتی پیدا میکرد، بگید یه خلایی ایجاد شده، به قول ناپلئون گفته بود که تاج افتاده زمین با یکی برداره بذاره سرش. از دید این طرف خلایی ایجاد شده، این خلای قدرت اینا باید پر کنن، به قول خودشون اشتباه عرض کنم انقلاب مشروطه رو نباید بکنن، که روحانیت مثلا رهبری بکنه، مشروطیت بعد از دستش بگیرن، باید خودش تصدی کنه. اونا اون نظریه استبداد صالح رو خیلی سریع عنوان میکردن. خب قبلش هم از روز اول هم ما طرفدار مدیریت شورای انقلاب بودیم. بعدها فهمیدیم اینکه طرح استبداد فراگیری تهیه شده بوده که بر محور قدرت مطلقه یک فرد حزب واحد و نمیدونم شورای انقلابی که مجری عوامل اون مستبد علال اطلاق باشه، این هم تایید بوده.
یعنی طرح 19 ماده شما در مقابل اون چیز که آقای
اونا در 19 ماده راجع به حقوق و اینها بود.
بله،
حقوق شهروندی و حقوق
انسانی کشور.
آره، روحانیت در امور دخالت نکند و این چیزا. اون طرح شورایی که مربوط به مدیریت میشد که شهرهای مختلف نماینده معین کنن و این شورای کشوری انقلاب رو تصدی کنه تا بعد انتقال به دولت جدید. خب این هم قدرت طلبی نبود، این چیز واضحی بود که کسی میگوید که مردم انقلاب کردن خودشون باید در مدیریت شرکت بکنن، اسمش قدرت طلبی نیست، حق طلبی است.
درست عکسش بود.
حقوق شهروندی طلبی است. از اون زمان تا الان که داریم صحبت میکنیم ما جز حقوق 4 دست از حقوق نگفتیم. حالا که با اتفاق قانون اساسی تهیه کردیم از 4 دست حقوق که جز این 4 دست حقوق در اون قانون اساسی نیست. حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهان. پس ما بر یک حقوق ایستادیم، دوره شاه هم بر همین حقوق ایستاده بودیم، هیچ تخلفی نکردیم از این حقوق. هیچ. اگر کسی بتوانه بیاد بگه آقا شما در فلان مورد تخلف از حقوق انسان کردید، حتی دفاع نکردید از حقوق انسان، از حقوق شهروندی تخلف شد، بله اون میتوان ما بپذیریم که این تقلب انجام شده، عذر گناه بخواهیم. گناه خوشبختانه نبوده، ما بر اون حقوق استوار ایستادیم. پس دعوای حق با قدرت بوده، هیچ مولا درزش نمیده، هیچ ابهامی توش نیست. اگر بود اونها میاد به دنبال این حرفایی که محتوا ندارد نمیگشتن. آقا دعوای قدرت بوده یه طرف شکست خورده، زبان فریبه، از زبانهای از ویژگی های زبان فریب، عام فریب. در این فصل اول عدالت اجتماعی آوردم این روش های مثلا پوپولیسم یا عام فریبی، یکیش همینه، جای کلی میگه مبهم میان توهی بزنی جنگ. آقا دو طرف جنگ قدرت داشتن، یه طرف شکست کن، زحمتی هم اونا دارد و ایش کسی. اگر بپرسم خب کی بوده این دعوای اون طرف چی گفته، این طرف چی گفته، چجوری بوده دو طرف دعوای قدرت، مثلا فرض کنی که توی همین رژیم الان اصلاح طلب داریم، اصولگرا
هیچ کم نیست بگیم اون اصولی که شما گرا هستی کو آخه کدوم
اصول؟ حالا با هم دعوا میکنیم. خب در این دعواشون صحبت از حقوق انسان میکنن نمیکنن؟ حقوق از حقوق شهروندی صحبت میکنن؟
به هیچ وجه.
از استقلال ایران حرف میزنم؟ از آزادی ایران حرف میزنم؟ نه این طرف معلوم اصلاحاتی که میگه چیه، نه اون طرف میگه میتونه اصولی که میگه اصولی که گرایش اونا گرایش داره کدومیش
کدوم اصولی.
جنگ قدرت واضحه، برای اینکه محتوای ابزاری که دو طرف به کار میبرن ابزاریش که برای تصرف قدرت و نگه داشتن در قدرت، بنابراین چی در علم سیاست میگوین، یعنی دولت در واقع سر اینه. بود، اگر نه اونا اینجوری تر می کردن مثل ما نه بده میگن اینا رو معلوم جنگ قدرت. اما یه طرف آمده مرتب از حقوق ارسده و سر حقوق هم ایستاده، هیچ تخلفی هم نکرد. حالا اینها با این حال یه مواردی هست. من چقدر ما الان صحبت کردیم؟
یک ساعت و بیست دقیقه.
پس این چند دقیقه هم بدیم تمام کنیم.
بفهم.
یه مواردی هم هست که توسل پیدا میکنم اونهایی که هیچی نیست. یه موردش این هست که میگن که شما گفتید که سران اینا رو بزنید و اینا قال تبا میشه. مثلا من گفتم سران اینا رو بکشه. اول به این که من خودم در جنگ این آموزش قرآنی رو به کار بردم. قاتل و ائمه الکفر،
ائمه الکفر،
و دستوری که دادم، نظامی که دادم، گفتم من نظامی هم بودم. من نظامی نیستم ولی روش شناس هستم. بیشتر عمر علمی من در روش شناسی بودست. شما هر اقوام هم با هم یکسان نیستن. اون چی که در مورد این اقوامی که الان در جنگ این ایران را گفته می شود اینی که پرماندهان اینا رو بزنید اما تعداد تلفات خیلی کم میشه، زمان جنگ خیلی کوتاه میشه و سرنوشت جنگ هم به سود ایران میشه. بنابراین با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات و مهمات ما باید ترتیب بدید که این به جای افراد پرمانده چادرهای پرمانده این رو پیدا کنید بزنید و اون چیزهای مهماتشون
تسلیحاتشون.
این دستور را عمل من بوده. نتیجه‌اش هم این شد که عراق در همون ماه اول جنگ زمین‌گیر شد.
نه
از روش درستی و من گفتم به این که با در داخله هم باید با ائمه الکفر اینا تجاوز کردن. من که کودتا نکردم بر ضد اینا، اینها کودتا کردن نه تنها بر ضد رئیس جمهوری بلکه بر ضد انقلاب ایران، تجربه دموکراسی در ایران و حتی دین میکردن. دین رو به این روز انداختن که ببینید هم وقت در اون پیام به مجلسی گفتم، گفتم کاری خواهند کرد که تا یه قرن دیگه نشاهد از برام اسلام دعوت کردی از اسلام حد خب گفتم قاتل و عین مطل کف کاش این آقای رجبی گوش به حرف میدن و به جایی که بره برمان مزدور رژیم کشتن پاسداری پیدا کنی یادم قرقادی پیدا کنی اینا در همون حد احمد الکوب باقی میموند. خیلی زود قضیه حل میشه چنان که مردبی کنی در اول در مهبا گفته که باید که این ادامه ها رو تمام کنیم بشیم با اینا گفته بکنیم. اون آقای موسوی تبریزی اون میگه که من رفتم بشه امامو از اجازه برستم با کشتار بسلا
حضیر
حل کنم، ولی نه اون با کشتار نمیتونست مسئله حل کنه. اون که مسئله حل کرد این که این قضیه چون با شما با رأس که طرفی راحت جامعه میتونه ببینه که دعوا سر حق و باطله، حق و زوره، حق و قدرته یا نه دوای قدرت با قدرت. اما وقتی آمد روی جامعه دیگه باید تشخیص آسان نیست، کسی نمیدونه میگه خواهی یعنی چه اگه شما دوایی بود میگه اونا تجاوز کردن این پاسدار چرا میکوشید، بقال چرا میکوشید، اون فلان چرا میکوشید. خود این پایه هم انگیزه پیدا نمیکنه برای اینکه با شما بستیزه. چون که در مورد جنگ عراق هم همینجور بود دیگه، به معنی که این طرف ما یک حمله میکرد اونا فورا این سربازای عراق مختن هم میشوردن اصلا میذاشتن جان میامدن طرفی
اصلا میشون بر
یه قاعده بوده من گفتم چیز خلاف قاعده نگفتم، اونم این حق میگفتم، نمیخواستم این کشور هم در جنگ خارجی باشه هم به یه جنگ داخلی گرفتار بشه. اما اینکه با آقای رجوی میگویند که چرا من با او شورای ملی مقاومت تشکیل دادم و مسئولیت رو به او دادم که او شورا رو تشکیل بده، خب حالا این گروه رجوی رو کی ازش این حرف زده میشه؟ بعد از این تجربه دیگه، قبل تجربه که نبود که، قبل تجربه اینا جوانهای آرمان خواه بودن، فرزندان آقای طالبان
بله،
آدمای نامحبوبی نبودن تو جامعه. همه این آقایان یه دور با اینها مرز کسب محبوبیت آمیزش کرده بودن، هم بهشتی هم هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی که رفته از آقای خمینی برای اینا حکم حمایت تا فتوای حمایت بدیده. خب ما به این آقای رجوی چی گفتم؟ گفتم به این که وضع میثاق روشون دیگه تطبیق، اونم همه موجود، طلب موجود، سه تا هسته استقلال، آزادی، عدم جمهوری،
هیچ
کدوم از اینا قدرت نیست. بل یک در روش قرار شد ایشون فقط میگن که آقا ایشون اعلان جنگ مسلحانه کرده، دروغه. اون قاعده چارده سیده چارده اسفند خود اینا بر انتشار داده کتاب، تو این کتاب آمده نه اونجا میگوید اگر به ما حمله شو بشود ما از خود مسلحانه دفاع میکنیم،
نه
دفاع است اومده، جنگ مسلحانه ای نیست. تو چرا میری و حمله میکنی و تجاوز میکنی به هر کم؟ تو میگه توی قوم از بچه 15 ساله آقای خلخالی اعلامیه گرفته در جا طرف رو کشته. تو چرا این جنایت رو میکنی؟ به این آقا گفتیم آقا ما، من گفتم به روز اول من با آقای خمینی 100% اعتماد داشتم،
با آقای رجبی گفتم
100% اعتماد داشتم، این عذاب دارم به شما 100% بی اعتماد وارد یک ابتلا میشنی. اگر شما به این سه اصل عمل کردید چه بهتر، یک بدیل حقوقمند طرفدار حقوق ایران این رژیم پیدا میکنه، اگر نه پات کج گذاشتی همون لحظه اول میگم، من اونجور که خیال کنید بگم مسعد نیست فعلا نگوییم نیست، همون لحظه اول در پات کج بذاری میگم قضیه آقای خمینی اون زمانی چون من به اطمینان داشتم نمیگفتم، یک گیره های ذهنی هم داشتم مسئله حق و مصلحت و اینا، اونا هم دیگه حالا ندارم، همه رو تجربه تصحیح کردم. مصلحت چیزی جز حق و حقیقت نیست، اگر هست مقصدت، پس خلاف حق اگر بکنی میگم، اونم همه اسنادش موجوده. و به آقای خمینی گفتم همین کار من به آقای خمینی پیشنهاد کرده بودم، من چیزی خلاف اون چیزی که پیشنهاد کرده بودم به آقای خمینی نکردم، منتها اون آقا میخواست دستاویز داشته باشه برای قدرت طلبی، نمیخواست مسئله حل بشه، ولی اون حزب دموکرات، حزب کمونم پیشنهاد کرده بودن اصلاحشون زمین بگذارن و مسئله حل بشه.
شما گفتید نه.
آقای خمینی گفتم آقا اینا حاضرن اصلاحشون، اگر شما مثل پیامبر اسلام تأمین میدی من به اینا میگم اصلاحشون زمین بگذارن، و حالا شما بگو بذارن زمین تا بعد ببینی. گفتم نه این نمیشه. بعدم دیدم این حاضر نیست تأمین بده، چون این احتیاج داشت به گروهک ها برای اینکه تو استبداد خودش رو توجیه کنه.
بله.
اونا حسن می آمدن صد دارم می گفتن تسلیم، این بلکانه می گفت نخواه شما زدیه باید بزنید.
بله.
دیگه که دوره ما احمدی ها ایرانی ها مسلمان می شدن، اون رژیم عربی می گفت نخواه نخواه شما همون زردستی حق ندارد مثلا، شما باید اجازه می دادن مالی ها سنگین ازشون می گره. حالا این قضیه اینجوری شد، میگه که نه شما میگه اینا خب حاضر بودن زمین بگذارن میگه سر نگذارن سر نشد بلکه مخواست بگیر اینا رو بکشه. اینه که من به اونا گفتم از سرتون زمین نگذارن این بگذاری سر همه تو نمیم.
آقای قاسم لو گفت جایی این قضیه رو؟
بله نه. اون در چیز به ده از دوستانش گفته بود که یکی از اونها در جلسه سخنرانی که در برلین بود خانه فرهنگ ها دعوت کرده بود اونجا که شهیدم شد در کافه نیکولوس اونجا بلند شد و گفت شهادت داد کنم محاسم رو به ما گفت که من اصد اونجا همه ما رو نجات داد برای که گفت که از سرتون زمین بود این سر همتون بود.
این البته آقای دستمالچی هم که توی همون نیکولوس بود و زنده در رفت و چیز نشد کشته نشد، اونم در چند مورد این رو گفته، یعنی بازم اونم شهادت داده نه. که بنی صدر به کردها گفته که نه این خمینی نمیپذیره قضیه اسلحه شما رو زمین بذارم و تحویل بدم اینا، قضیه اینه که شما تسلیم جلادتون بشید.
بله اینجور پس این و اون هم همه مکتوب و همه چیزش موجوده. ایشون هم وقتی که میخواسته بره عراق اون ستا عصر نرس کرد، بنابراین بدون که یک خون از دماغ بریخته بشه این نامعلوم معلوم شد، یعنی این دسته معلوم شد که جز قدرت چی طلب نمی کنه، یا استقلال می فهمه چیه، نه آزادی می فهمه چیه و هیچی هم جز هژمونی قانه نیست که حاضر بشه با بقیه در یه سطح و نه این قدرت میخواد به هر قیمت. الان که میبینی که دیگه با سعودی و اسرائیل و سیاه و کسی تو دنیا نیست، نه جمهوری خواه و دموکرات و تو امریکا اینا لابیگری
میکنن، از رو دست سلطنت طلبا شدن تو لابیگری تو امریکا.
خب این بدون این که هیچ خون از دماغ کسی بیه معلوم شد که چیزی آدم هایی هستن،
معلوم شد که اگر نمیشد اینو باید جوان ایرانی بدونه که اگر نمیشد این به این واسطه این اطلاع اون وقت اون باز میشد یه شاخ دیگه بعد از قضیه حزب جمهوری اسلامی
از نوع همین استبداد اونجا بود و
بله اینا میرفتن که اونا بیاد
امید دموکراسی هم دیگه حالا حالا نبود.
بله
اینا آشکار شد کی هستن به یک ابتلاعی بدون هیچ هزینه مثلا که خونی باشد و تجاوز به حقی باشد و اعدامی باشد و اینا نه احتیاج به کشتار سال 67 بود نه هیچ کار دیگه. و آقای خمینی این همه عرض داده گفتم آقا جم این شناخته مشکل نداره، شناخته است جامعه میدونی با کی طرف ناشناخته مشکل داره، ناشناخته هم باید به ابتلا شناخته بشه نه با سرکوب. شما بگذارید اینا تو جامعه فعالیت آزاد داشته باشن،
دستشون رو بشه بسنه.
و جامعه بدونه با کی طرفه، چون در آزادی نمیتوان آدم خودش پنهان کنه، بالاخره معلوم میشه که چی کاره. خب اینا آمدیم خارج اینجا تو محیط آزاد بود اینا معلوم شد چی کاره. بذار تو ایران هی تو استبداد از کجا معلومه که چی کار است؟ دوره پهلوی معلوم شد اینا چی کار
هست؟
بله. پس این هم یک خدمت بزرگی بوده به ایران که ما ایران رو از دوران طولانی استبداد صحنه سیاسی کشور در اختیار این گروه های قدرت طلب بوده.
بله.
ما جمع ما با نخستین جمع ایرانی است که در خط استقلال آزادی با هر سرعت مثلث زورپرست رویارو شد. ما اینجور در این طلب این نکردیم که در سه جبه با اینا رو برو بشیم، اما اونها نه در موقعیتی قرار گرفتن که وارد این به اصطلاح خودشون جنگ با این خط و رب شدن. یکی ملتاریا عرض کنم رأس چپ استالینی از التقاطی و غیر التقاطی پهلوی طلب
ملتاریا به گفته آقای غفوری
قفاری. پس این نتیجه این رویارویی هم هیچ میدان هم خالی نکردیم، هیچ هم نگفتیم که آخو با سه جبه روی حق باشی در محاصره آتشی. آزمون ابراهیمی یک امر واقعی مستمره، هر که سر حق باشه هر زورپرستی چه در داخل چه در خارج، یعنی خارج یعنی قدرت های دیگه هم، این با او رو به رو رای رو میشه. غیر از این غیر ممکنه نشه. تجربه مصدقی ببینید، تجربه بنی صدری ببینید، در این تجربه بیشتر خودش نشون داد. در خرداد شهر کودتای خرداد شهر این سه رس مسلس حضور داشتن، بعد هم حضور دارن، قدرت های خارجی هم همه داره رو میاد دیگه. اگر این معامله پنهانی ریگان و بوش نبود، کودتای خرداد 60 ادامه جنگ هم نبود،
غیر ممکن میشد.
این روسایی که الان هم با اینا رفتن در ایران پایگاه زدن، پایگاه همدان، اینا همون وقت هم جالب خمینی دید طریق حزب توده بود.
اون سفیر چیزشون که پیغام داده بود، سفیر
نه پیغام خودش آمد پیش من، گفت شده سه تا پیشنهاد داریم اگر عمل کردیم ما شما حمایت میکنیم، نکردیم
ما بر علیه شما
عزت شما میشه.
حالا اونا مختصرا بگیم اون سه تا هم چی بوده، در ارتباطی نداریم.
بله یکیش بود که راجع به نومانکراتورا، نومانکراتورا هم طبقه جدید در روسیه،
طبقه جدید روسیه، بله
ننوشتید رژیم روسیه در حال انحلال است و همون میگفتیم دو قدرت در حال وارد دوره انقباض شدن و روسا زودتر از پا در میان و بعد ما
نگیدیم رو
ده سال بعد من شد حق بابا بود دیگه از پا درم.
یکی هم بود حمله افغانستان بود، جنگ افغانستان،
جنگ افغانستان اونجا اعتراض نکنید که روسا تجاوز کردن، حمایت نکنید، خب اول حامی افغانها در مبارزه شما قوای اشغالگر ما بودیم. سه در خلیج فارس به اصطلاح پیشنهاد امنیت مشترک رو بپذیریم.
بذار
شما در روسیه به خلیج فارس چی کار داریم؟ ما با شما اونجا امنیت داره ببندیم، بالاخره ما مخواهی چیز تزار رو عمل کنیم که دست به خلیج فارس برسیم از طریق ایران. بعد این
و اون مثلث که الان فرمودید، اون تمام امکانات شوروی سابق در توسط کانال حزب توده در اختیار با قول آقای غفاری ملتاریا قرار گرفت.
بله.
برای مبارزه شما و هرچی هم بله مبارزه بر ضد شما و هرچی هم بلد نبودن این آقایون یادشون داره.
برای خودم کیانوی گفت ما به این حزب توده هم بینیم چهار بنی ایران شیلی نمیشه رو
رئیس جمهور پینوشه ایران شیلی نمیشه توی همون
ما به خود یاد
دادیم.
بله به حال اینا هم که ایراد میگرفتن خوشبختانه چون استادن برحق و موازنه عدمی رو اثر را نما کردن و تجربه رو روش کردن، فایدهش اینه شما روی حق بایستادی اون طرف ناحق یا حق میشه یا بل میکنه میره. من با هیچ کسم مخالفت نکردم در عمرم، یعنی جدا نشدم از هیچ جمعی، در هر جمعی وارد شدم همون جا بوندم، اما موندم رو حقم حقم گفتم، من موندم و گفتم چون حالا عضو هستم بس حرفشو نزنیم، جبهه ملی بودم حق گفتم، تا من بودم در اون جبهه ملی هیچ وقت جدا نشدم، خونه که جدا شدن رفتن، خب رفتن میشود آقای بختیار میشود آقای که من هیچ الان تنیزن هیچ ذره از اون خط عدول نکرد.
بله
حتی که جبه ملی استقلال آزادی بود دیگه.
بله
با آقای خمینی ایشون آمد، ما رو به طلب ایشون نرفتیم، من رفتم نجف نرفتیم، ایشون آمده فرانسه.
بله
وقتی هم آمده به قول خودش به امید بنی صدر آمده فرانسه.
بله
خب ما با اون با بیشادهای ما موافقت کرده و گفته خطاب به دنیا، من با او جدایی که نیستم که او به قول خودش بنی صدر رو عرض کرده
و
شرف کرده.
شرایط عزیز بودن و عزیز شدن شما رو گفت توسط اون تلفن و اگرم که نه که تا آخر میره
بعدم فرستاد اینجا در چیز رو دوباره آدم برساد دیگه.
بله شاهد سی شد بعدم اون آقا
شد که برگردید ایران هر چی شما بخواهید نیما میکنید. یاده همون قضیه کرماشه افتادم بود مصباحی گفتم که بهشون بگو من هیچ غیر آزادی نمیخواهم.
آقای مصباحی همون شاهد سی.
بله من امید دیگه لازم هم نیست، من بیام اونجا شما همون جا آزادی هایی در مردم
ستانده اید رو بدهید. بله
من اون وقت آمدن من معنا میده، برای که یک انقلاب معنوی میشه، مردم میفهمن که بالاخره کسی که به دین باور داره و اسلام باور داره میتونم از خود انتقاد کنه، میتونه به قدرت بگه نه. یک انقلاب معنوی میشه، از بازگشت من کار ساخته میشه. بلای من بیام اونجا و همین وضعیت باشه که به من اول حرفی که میزنم میگم خود چرا رفتی چرا آمد. بله پس ایشون بعدم اون برادر زنش پیغام داد ثقفی که پیش آقای خمینی بودن، این دوتا آمدن، دوتا یعنی آقای خامنه ای و موسوی میرسن موسوی که دعواتش کنن. بعد این گفته اون گفته اون گفته حوصله آقا سر رفت، و پاشید برید پاشید برید همه تون جمع بشید یک انگوشت بنشان
برد.
خب بعد میگه بعد من بهش گفتم، بعد اونا رفتم من گفتم خود تو که اینو میدونستی، شما که اینو میدونستی چرا اینو از دست دادی؟ گفت من از دستم دادم، این اطرافیانش بدبختش کردم. چقدر من گفتم این اطرافیان خود رو بران، اینا تو رو بدبخت میکنن، گناه افتاد گردن اطرافیان بیچاره من.
حالا البته بدبخت میکنن که راستشو بخواید این سرنوشت شما سرنوشت خوشبختیه، بدبختی نیست.
یه اون خیال میکنه که من یعنی خودش بدبخت شد خیال میکنه من بدبخت.
نه
نه این به این ترتیب به اصطلاح، چون اگر هم من با سراغ آقای خمینی هیچ وقت نفرستادم، ایشون فرستاد.
یه بارم از که خانمش در مکه
چند بار الان یکی حالا که گفتم بذار اینو فهرست کنم
ببین.
یک بار آقای مروارید همون که روحانی که در خونش ما جمع شدیم جبه درست کنیم و این از دوری مالشون، یک بار او آمد، این آقای امیر حسینی آمد که مروارید میگه اگر شما این نامه ای بخواهم خمینی بنویسید من این رو به اون میرسونم. اون نامه ایست که اینا برداشتن گفتن بنی صدر به خمینی نامه نوشتن این دسته رجعی.
که این تاریخش حدودان یا تو میاد؟
حدودان سالهای تازه این حد در گروه رجعی مثلا اون نامه 14 صفحه نوشته بود و جناشون 83 قلبی همچه چیز باید
1983 و این حدود.
بله
آقای مروارید آمد و شما یه گفتش که نامه بنویسید.
من همون نامه رو نوشتم که در اون نامه گفتم شما بیاد در تلویزیون روزش بخواهید از مردم بعدم کنار بینید، اگر این کار رو بکنید من هم دیگه اصلا دیگه سیاست دوا هم گشت و اینکه قدم حاصل شد من رو آزاد شد. اینا برداشتن این رو به سوار خودشون یک
رجبی
رجبی ها
چیز فرام رو فرانسه و وارسی که میگفتن این نوشته و چیز خواهده نامه تزد کودش خواهی نامچه چه خواهی به خمینی نوشت. بعدم به فرانسه تقلب یه چیز تقلبی داره برده بودن که نامه منصب به فرانسه نوشته و من هم دادم نامه رو اینن ترجمه کردم دادم به لوموند و لوموند هم نوشت که این رکیزیتواره، در واقع یک دادخواستی است بر ضد متهمی که آقای خمینی است، این رو دسته رجبی به تقلب در وارونه کرده آبروشون هم رفت. بس یک مورد اون بود. یه مورد آقای همسر ایشون آمده بود مکه، از اونجا پیام داده بود دو طرف اشتباه شده بودم حالا شما ببخشید اگر حاضر بشید به این که آشتی من مثلا این که قیام آورده که الان یادم نیست اون میاد به من میگه، منم به امام میگم قضیه همچی. یک دفعه
خب اون چی شد؟ جواب چی دادیم بهش؟
همون جواب حق همونی که
به بقیه گفتیم.
آره من که چیزی مطالبه ای نداشتم، چون که داد به من همه چیزی که رئیس جمهوری فرمانده کل قوایی نخست وزیرم به ویل شما. آخه من اگر قدرت طلب بودم که باید این همه میپذیرفتم که حالا من نپذیرفتم، بس من چیزی نمیخواستم، من میخواستم مردم مستقل آزاد زندگی کنم، حالا هم همون رو میخواستم. بعد این آقای احمد خمینی برادر این یادمه برادر داماد آقای بازرگان بود که آمد گفت این احمد آقا میگه که اولا حیلیت میخواد از شما، حیلیت ما قبل از من بخونم احمد خونه
یه آقایدم کشتنش
و ثانیا میگوید به این که شما یک ثانی که من حیلیت بخواهم کلامی چند خط استمالت آمیزی ایشون بنویسید، بعد اون در پاسخ شما همه عقاید رو بپرسید.
یعنی شما به خمینی بنویسید؟
نه، خمینی که مرده بود.
به کی بنویسید پس؟
نه زنده بود، درست شد. نه به احمد.
شما به احمد بنویسید؟
آره، من به احمد بنویسم که مثلا شما علیت میخوایید، مثلا منم حلال کردم شما رو بهتر این است که فرض کنیم که قضیه کاری که شد بد شد و وضعیت اختلاف و و تا ایشون زنده است باید مثلا حل بشه، این همشی مثلا مجبور و اون در جواب عمل کنه و بعدم دیگه حقایق رو بده. دو مثلا آقای خمینی هم چیز مفیاد نمی کنه بعد از خمینی زمان خمینی
اگه میگید یه ما قبل از مرگ احمد بوده پس
نه اون این بعد بعده دو بار این آدم فرستاده
احمد دو بار آدم فرستاده
یه دفعه یه ماه قبلش بود، یه دفعه درسته این برادر حجازی نامی برادر داماد آقای بازرگان اون یه دفعه اول او آمد اینجور بود. گفتم به این که من نامه بهشون بنویسم استمالت بکنم این که بعدشون که حقایق بگوید کنم تو حقیقت گفتم محتاج نامه نیستم از یه ابو موسای اشعری میشه که ما چند بار بخواهیم ما تو پنیر ابو موسا رو بخوریم آقای اجاز، یعنی اون من به قولی که آخه اون ابو موسای اینجوری بود دیگر، اون گفت که بیار ما دو طرف اون من شما علی رو خلق کن منم معاویه رو خلق میکنم
انگوشترشو در
میکنم این که در اولیگا و انگوشتر علی رو خلق کردم اونم تربیه تو انگوش کن من معاویه رو نصف کردم
بله
گفتم اون دیگه قدیب ابو موسی اشعری من نامه رو بنویسم بعد او اگر اینو برداشت انتشار داده گفت من شد استمالت کردم فلان گرده چی کار کنیم
همون برای سر قطب زاده اومد
البته نه حق حق هیچ محتاجی اسلامی نیست شما موقع حقایق رو بده خب بده
بله
و اگر پدرش موقع به حق عمل کنه عمل کنه
بله
چرا اصرار داره که من از او بخواهم که به عمل کنم اون وقتی خواستم که نامه نوشتم بهشون که نکرد
بله
حالا دیگه نامه چه 40 بار نمی‌نویسم خب اونا که قبول نگرد بعد دفعه بعدیش این هدیت خواسته بود
اونی که مربوط به یه ما قبل از کشته شدنش هست
هدیت خواسته بود و من هم گفتم بهش که هر چه این که میگی برمیشه جانت در خطر
بله
هر چه میدانی بگو ضبط کن یا بنویس و از کشور خارج کن از این همه خطا عمرت خطا یه چیزی در خیلی این کشور بماند حالا کردی هم نکردم خدا میدون
چه بسا که بیمه عمرش هم میشود های بنسه
شما بعد اگر علنی میکرد میشود بیمه عمرش هم کاری که من کرد اونم مال این اونم آقای چیز هم که گفتم اشکاهی هم که گفتم بله اینا مواردی بود که ادفعه همون آقای مهدوی که نیچه چرا اونم از مکه پیغام داده در گذشته ها سلامان اونم نپذیرفتیم بعد در تو کارنامه دروغای خاطرات خودش دروغای بیمازه بیربتی نمیشته و گند خودش گند خودش رو به من نسبت
آقای مهدوی کنی
بله خب اگر من دنبال قدرت بودم اصلا کار به رجعای اینا نمیرسید خودم میشدم دستیار آقای خمینی اون مجلس قلابی دیگه دازم نبود که به جمهوری درست کنه خودم میکردم به قولشون رئیس جمهور بودم فرمانده کل قوا بودم همه چی در
اختیار بود
این هم داستان دعوای قدرت نبود دعوای حق و خود
بله
شد دوازده
خیلی هم خوب بود از یه جهت شیرین بود این شنیدن این به اصطلاح داستان از زبان شما که به نظر من مثل یه تاریخ متحرک واقعا چیزهایی که خب به حال شما مصاحبه و مقاله و سخنرانی اینا کم نداشتید ولی به این ترتیب که ما از همون ابتدا قرار شد با شما این صحبت رو داشته باشیم یک صحبت به اصطلاح غیر رسمی خودمانی مربوط به اوضاع مهمی که کشورمون رو دچار این سرنوشتی کرده که کرده که از دل برخواسته و امیدواریم که به دل جوان ایرانی به همین ترتیب بشنوه و الان هم که نشستیم در دفتر کار شما و دور این کرسی پر از خاطره که که این بحث راجع به عرض کنم که کودتای خرداد 60 رو به جلسه آخر رسوندیم دیگه بله این جلسه آخر بود در مورد خشونت ها شما ذکر کردید از خلخالی نام بردید یه چند بار و عرض شود که اینه که در جا اون 15 ساله رو در قوم به خاطر یه دونه نامیه کشت اینم یادآوریش واسه شنیدن در این مجموعه شاید بد نباشه که همین شخص که در اون موقع که بیابروی داشت که هر کسی رو میخواست میتونست بکشه مثل میر غضب در ایران مثلا ازش میترسیدن همه موقع مرگ در اینطور که گفته شد در چه حالت فجیعی مرد اینطور که از کسانی که مثلا مراقبت میکردن ازش و به این ترتیب من شنیدم و اینکه ظاهرا یک وصیت نامه‌ای نوشته بود که اون دستور امام رو مربوط به اینه که شما برید بکشید رو بذارید تو کفن من و منو با اون خاک بکنید که یه سندی داشته باشه. حالا اولاً این چه
در
قیامت یه سند، چه طرز فکر بچگانه ای که خداوند در اون دنیا احتیاج داره که سند بدن دستش که ببین
نمیدونه بعد اونجا باید سند داشته.
بله دیگه، که رفتی من نبوده که آقای خمینی به من گفته بکش. خب حالا فرضاً
سند کرده گوش داده.
بله با قول شما بسیارم بیجا کرده که گوش داده. این مسئله مأمور و معذور رو به جای دیگه هم تکرار کردید شما در مورد مسئله آقای رجایی و نبوی که علارغم این که میدونستن که دارن خیانت رو اجرا میکنن، موجی خیانت به کشور هستن، موجی خیانت به دین هستن، به باور هستن، این کار رو کردن و به اون ترتیب هم ذکرم کردن همونجور که شما به درستی گفتید. و این باز برمیگرده به کسانی که در حال حاضر خود رو مأمور و معذور میگن. در اون قرارداد به اصطلاح الجزایر رو گفتن بیانیه الجزایر که قرارداد نباشه که محتاج امضای ریاست جمهور باشه. این قرارداد اتم هم گفتن برجام که از اون کانال های
متخصص همین ها جهل عنوان،
جهل عنوان بله برای راحتی کارشون. اینا همه ریزکاری هایی هستش که به نظر من توجه جوان ایرانی باید بهش جلب بشه که این ریزکاری های کوچک چطوری میتونه نقش داشته باشه، یکی یکی دور هم دیگه جمع بشن مثل دونه های پازل و یک تصویر زشتی رو از سرنوشت ما برای ما مشخص بکنن که متاسفانه کردن. و میشه به همون ترتیب سرنوشت رو با دونه های پازل، با تکه های پازل جوری به همدیگه جمع کرد با اینه که ما خودمون بخوایم سرنوشت خودمون رو بسازیم و سرنوشت بهتری رو برای خودمون بسازیم. و اون نمیشه مگر با در صحنه بودن، نمیشه مگر با فعال بودن و منفعل نبودن. و راجع به هسته ها من با شما چندی بار صحبت کردم، اونم موضوعیت پیدا میکنه که راجبش صحبت بکنیم. به هر حال از این وقتی که به من دادید بسیار متشکرم، از این وقتی که در اختیار شنونده های این مجموعه گذاشتید خیلی خیلی ممنونم. نمیدونم که چه کسی در چه مکانی در چه زمانی به این مجموعه گوش بکنه. امیدواریم که به اصطلاح کمکی باشه برای اینه که جوان ایرانی فعالتر بشه و بتونه در ساختن سرنوشت خودش نقش مثبتی داشته باشه. بازم متشکرم از اینکه ما بنیسید.